أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث حیل ربا بشیم، دو مطلب بود که مطرح میخواستیم بکنیم. یکی این که راجع به بیع الاینه که در ضمن بیع اول شرط میشود، بیع ثانی که مشهور گفتن باطل است. مرحوم شیخ در مکاسب این بحث رو مطرح میکنه و از علامه در تذکره نقل میکنه که وجه بطلان دوره. فرموده لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه ایاه لم یصح سواء اتحد السمن قدرن و وصفن و اینن املا و الا جا الدور. اگر بخواهد این بی صحیح بشود مستلزم دور است. چرا؟ لان بیعه له یتوقف على ملکیته له المتوقفت على بیعه. شما وقتی که مثلا میگویید که من این ماشینم را به شما میفروشم نقدن به 100 میلیون به شرط این که شما به من آن را بفروشید نسبتا به 150 میلیون یک ساله، اول باید اون طرف شما مالک این ماشین بشه و این ماشین از ملک شما خارج بشه تا بشود که این ماشین را مجدداً به شما بفروشد این مشتری. پس شما در هنگام بیع اول که هنوز خودتان مالک این ماشین هستید و از ملک شما این ماشین خارج نشده است، شرط می کنید بر مشتری چیزی را که توقف دارد بر خروج این ماشین از ملک شما. شما به مشتری می گوید من این ماشین را به شما فروختم نقدن 100 میلیون. شرط می کنید که او به شما نسبتاً بفروشد 150 میلیون. خب در صورتی این شرط صحیح است که این ماشین از ملک شما خارج بشود، بشود ملک مشتری تا مشتری بتواند به شما بفروشد این ماشین را نسبتاً. پس نفوذ این شرط توقف دارد بر نفوذ این بیع. نفوذ این بیع هم توقف دارد بر نفوذ این شرط، چون نمی شود بیع نافذ باشد شرطش نافذ نباشد. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که خب خلاصه این فرمایش علامه اینه که باید شرط چیزی باشد که با قطع نظر از اون بی که این شرط در ضمن اون شرط می شود معقول باشد. شرطی که معقول بودنش توقف دارد بر بی، این نمی تواند شرط ضمن بی بشود. شرطی می تواند در ضمن بی شرط بشود که فی حد نفسه معقول باشد، نه اینکه معقول بودنش توقف داشته باشد بر تعقب به. در اینجا معقول بودن این شرط که مشتری شما ماشین شما را به شما بفروشد به 150 میلیون نسیه، معقول بودن این شرط فرع بر این است که این ماشین از ملک شما خارج بشود به بیع اول. و لذا این شرطی که معقول بودنش متوقف است بر تحقق بیع، این مشکلی ایجاد می کند، چون توقف دارد معقول بودن این شرط بر تحقق بیع. فرض این است که در ضمن بیع هم می خواهید این شرط را انشاء کنید و بدون قبول شرط بیع واقع نمی شود، این مستلزم دور هست. تعبیر علامه اینه که جاء الدور، لأن بیعه له، یعنی بیع این مشتری این ماشین را به شما نسیتن متوقف است برای اینکه مشتری مالک این ماشین بشود. مشتری کی مالک این ماشین میشود؟ هنگامی که به اول محقق بشود. بله، اگر شما ماشین را بفروشید به زید، شرط کنید که این را به امر بفروش، مشکلی ندارد. چرا؟ برای اینکه شرط بیع این ماشین به امر معقول است بیاد نفسه، ولو هنوز مشتری شما مالک این ماشین نباشد، معقول است که این ماشین شما را به امر بفروشد. فوقش می شود فضولی، اما معقول هست، چون امر که مالک این ماشین نیست. مشتری ماشین شما حتی اگر نخرد این ماشین را از شما، می تواند ماشین شما را به امر بفروشد. فوقش می شود فضولی. یا اگر وکیل از طرف شما هم باشد که هیچ، مشکلی ندارد. اما بخواهد این مشتری ماشین را به خود شما بایه بفروشد، این شرط غیر معقول است فی حد نفسه. توقف دارد معقول بودن این شرط بر تحقق به اول، و این مستلزم دور هست. خب انصافاً این اشکال ها هم دور از شأن علامه حلی است و هم دور از شأن مرحوم شیخ انصاری است که با توجیه های گوناگون میخواد به نحوی بیان ایشون رو فنی بکنه. خب من در ضمن عقد ازدواج وکیل میکنم زنم را در طلاق، وکیل بودن زن در طلاق فرع بر تحقق زوجیت، چه دوریه؟ اگر خود طلاق شرط و نتیجه بشه در ضمن ازدواج، جای این شبه است. یا در اون مثال بیع اول و دوم، به نحو شرط و نتیجه من بگویم که من این ماشین را به شما فروختم 100 میلیون نقد، به شرط این که این ماشین به من الان فروخته شود به نحو شرط و نتیجه به 150 میلیون نسیه، که خود بیع دوم شرط و نتیجه بشه در ضمن بیع اول، این شبهه دور درش مطرح میشه. ولو به نظر ما همینم جواب داره، ولی بالاخره شبهه دور درش هست. اما اگر وکالت در رابطه با بیع دوم شرط بشه در ضمن به اول، یا شرط الفعل باشد در مثل طلاق، در ضمن عقد ازدواج وکالت شرط و نتیجه می شود در طلا. در مثال بیع به شرط بیع دوم، بیع دوم شرط الفعل می شود. به مشتری می گویید ملتزم باش به این که بعد از این که مالک شدی این ماشین را به من بفروشی. التزام به یک فعل کافی است در آن که در موطن انجام فعل، فعل معقول و مقدور باشد. من به این مشتری میگویم ملتزم باش که یک ساعت بعد که مالک این ماشین میشم این ماشین را به من نسبتا بفروشی. این چه دوری است؟
فرض این است که شرط عهد اول باشه، نه شرط التزام.
بیع ثانی شرط نشده است در ضمن بیع اول به نوع شرط النتیجه، شرط الفعل است. شرط الفعل تحققش که لازم نیست برای نفوذ بیع اول. شرط الفعل معنیش اینه که باید ملتزم باشی به بیع دوم. اگر بخواهد تعلیق بشود بیع اول بر بیع دوم، این اصلا مشکلش تعلیقه. و حتی اگر بگه من این ماشین را به تو میفروشم، اگر بعدن این ماشین را تو به امر بفروشی، اون هم مشکل تعلیق دارد. مشکلت اگر تعلیق است که مشکل تعلیق است، و الا قطع نظر از مشکل تعلیق، قطع نظر از مشکل تعلیق، ما محظور خاصی نمی‌بینیم. ببینید عرض ما این هست، اگر بیع اول معلق باشد بر تحقق بیع ثانی، بله دور میشه، کسی در این بحث نداره. یعنی من بگم در اگر شما بعدن این ماشین را به من نسبتا خواهی فروخت به 150 میلیون، خب از الان من تو را مالک این ماشین قرار دادم در مقابل 100 میلیون نقد. اینجا شبهه دور میاد که گفته میشه که در صورتی این مشتری مالک این ماشین میشه که یک ساعت بعد این ماشین رو به من نسبتا بفروشه. در صورتی میتونه این ماشین رو یک ساعت بعد نسبتا به من بفروشه که قبلا مالک بشه. شبهه دور پیش میاد. اما جای توهم این نیست که ما شرط بیع ثانی را در ضمن بیع اول برگردانیم به تعلیق بیع اول بر تحقق بیع ثانی. اونهایی که میگن فساد شرط موجب فساد مشروط میشه، میگن راضی نیست طرف به این بیع بدون شرط.
میگید التزام ثانیه، همیشه باید تعلیق مشروط بشه.
پس اولا میگیم بحث در این نیست که بیع ثانی بشود یعنی بیع اول بشود معلق بر تحقق بیع ثانی در آینده، بحث در این نیست. مثلا اینکه در بیع اول شرط میشود التزام مشتری به بیع ثانی، و الا باید وکالت در یعنی وکالت در طلاق رو در ضمن عقد ازدواج اشکال بکنن. بعید است کسی اشکال بکنن، چون اونجا هم اگر معلق بشود ازدواج بر وکالت در طلاق، و وکالت در طلاق هم میشه معلق بر ازدواج، چون بدون ازدواج که طلاق معنا ندارد. پس اصلا نیاز به این بحث نبود. ما اگر بخوایم دقت بکنیم، اگر فکر بکنید، حتی در این فرض علامه حلی هم واقعا دور نیست، فقط تعلیق مبطل است. چرا دور نیست؟ چون توقف دارد. بیع توقف دارد بیع اول و بر وجود بیع ثانی در موطن خودش به نحو شرط متأخر. من به مشتری میگم اگر شما یک ساعت دیگر این ماشین را به من نسبتا میفروشی، از همین الان مالک این ماشین هستی، ملکیت مشتری نسبت به این ماشین الان معلق است بر انشاء این مشتری ملکیت مرا در آینده. فعین الدور ببینید، من عرضم این است که اولا اول معلق نمی شود بر بیع ثانی، بلکه در ضمن بیع اول ملتزم می شود مشتری به انجام بیع ثانی به این بایع، که بعدا نسیه به این بایع بفروشد این ماشین را. این که هیچ مشکلی ندارد. هذا اولا و ثانیا، بر فرض بیع اول معلق باشد بر بیع ثانی، معلق بر وجود بیع ثانی است در آینده نه در گذشته، دور در کار نیست. میگه اگر شما یک ساعت دیگر انشاء میکنی آی مشتری، یک ساعت دیگر انشاء میکنی که این ماشین نسیتا ملک من باشد، از حالا شما مالک این ماشینی، توقف دارد ملکیت این مشتری نسبت به این ماشین بر انشاء این مشتری ملکیت من بایع را یک ساعت بعد. این دور پیش نمیاد،
بر انشاء شرط متوقف نه بر انشاء آینده، بیر متوقف کنه بر انشاء شرط، و از اون طرف بگیم خود شرط که میخواد چیز بکنه باید امر معقول باشه. و این
آخه بحث دور بود،
دور دیگر اگر شما بگید خود شرط باید نفسی معقول باشه و انشاء بیر متوقف بر انشاء شرطه،
انشاء بی متوقف بر انشاء شرطه. آقا مرکب چه اشکالی داره؟ میگه اگر در یک ساعت دیگر شما مرا مالک این ماشین خواهی کرد آی مشتری، اگر این کار را خواهی کرد، از الان شما را من مالک این ماشین قرار دادم. به یک زنی به یک مردی میگه، قطع نظر از مبطل بودن تعلیق، میگه اگر شما یک ساعت دیگر مرا طلاق میدهی، من الان قبول میکنم زوجیتم را نسبت به تو. اگه تعلیق مبطل نبود چه اشکالی داشت؟ دور کجا بود؟ دور کجا بود؟ متوقف از انشاء زوجیت الان بر انشاء بینونت یک ساعت دیگر.
اگر انشاء بینونت بر انشاء شرط باشه و از اون طرف بگید چون شرط باید معقول باشه بی نفته فارغ از بی بر خود بی الان،
آخه این که میگید شرط باید معقول باشه فی حد نفسه، دلیلتون دور بود.
نه
داری تقریب کلام علامه رو میگید که گفت و الا لازم از دور. خب اجازه بفرمایید. خب لولایی صحت مثل دور معی، صحت بی متوقف است بر صحت شرط الا تقدیر صحت البی، که اگر بی صحیح نباشد، اگر صحیح باشد بی، شرط هم صحیح بشود. توقف معی دور معی اشکال نداره. اجازه بفرمایید. بعد در ادامه مرحوم شیخ فرموده به نظر ما حتی اگر در بی اول شرط بشه بی ثانی، ولیکن این مشتری راضی باشه به بیع ثانی، این مشکلی ندارد. پس مشکل این نیست که بیع اول باطل است، مشکل این است که بیع ثانی چون به عنوان وفاء به شرط در ضمن بیع اول بوده باطل است. ولو بیع اول صحیح است، چه اشکالی داره؟ من فروختم ماشینم را به شما به 100 میلیون نقد به شرط اینکه شما از به من این ماشین را یک ساعت بعد نسیه بفروشید به 150 میلیون. خب این بیع اول چرا باطل باشد؟ اگر شما یه مشتری یک ساعت بعد به طیب نفس خودتان بدون اینکه مجبورید وفاء به شرط بکنید ما این ماشین را مجددا به من بفروشید به 150 میلیون مشکلی ندارد. اگر به عنوان وفاء به شرط این بیع ثانی انجام بشه، بیع ثانی باطل است. بیع اول چرا باطل باشد؟ این فرمایشی است که مرحوم شیخ در انتها فرموده، فرموده که همین روایت علی بن جعفر هم که بود که اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس، ظاهرش این است که بطلان اختصاص دارد به بیع دوم و معنایش این است که اگر بیع دوم ناشی باشه از اجبار، چون فکر میکند وفاء به شرط باید بکند، این بیع ثانی باطل است و الا بیع ثانی صحیح خواهد بود. اگر بیع ثانی هم باطل باشه چون به خاطر اجبار بوده، این مستند به فساد بیع اول نیست و چی ندارد بیع اول فاسد باشد. انصافاً این فرمایش خلاف ظاهر. روایت میگه شخصی آمد کالایی رو نقدن مثلا فروخت به 5 درهم و بعدن این کالا رو خرید نسیتن به 10 درهم. امام فرمودن اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس، مفهومش اینه که اذا اشترطا ففیه بأس، یعنی در کل این قرارداد بأس هست، ظاهرش اینه دیگه. بله حالا روایتش رو بخونم براتون. سألته عن رجل باع ثوبا به 10 دراهم لا اجل ثم اشتراه به 5 دراهم ایحلو یعنی این کار این قرارداد حلال است؟ قال اذا لم یشترط و رضیا فلا بأس. در روایات دیگر هم که بود انشاء الیس انشاء اخذ و انشاء ترک قال لا بأس. ببینید همین روایت حسین ابن منذر بله یجی اون الرجل فیطلب الاینه فاشتری له المتاع مرابحتن ثم ابیه ایاه ثم اشتریه منه مکانی قال اذا کان بالخیار انشاء باع و انشاء لم یبع و کنت انت بالخیار انشاء تشتریت و انشاء لم تشتری فلا بأس. انصافا ظاهرش مخصوصا به خاطر فتوای مشهور شیعه و اهل سنت اینه که اصلا این قرارداد ایراد داره که شما نقدن یک چیزی رو بفروشید و شرط کنید که مشتری مجددن نسیه به شما بفروشد با زیاده، از این قرارداد ایراد دارن، چون میگفته این قرارداد رباست. به هر حال یک مطلب هم عرض کنم و اون این هست که ممکنه کسی اشکال کنه به ما. ما بیع الاینه رو که آخرین راه حل حیل ربا بود عرض کردیم، روایات تصحیح کرده، منتها اگر در ضمن بیع اول شرط بشود بیع دوم، کل این قرارداد ایراد داره، نه فقط شرطش لازم الوفا نیست و اگر به تخیل وجوب وفا این بیع ثانی رو انجام بدن بیع ثانی باطل است. میدونید نتیجه این فرمایش مرحوم شیخ چیه؟ نتیجه این فرمایش مرحوم شیخ اینه، اگر من این ماشین را از شما در بیع اول نسبتا خریدم 150 میلیون، خب بعد به شما فروختم به 100 میلیون، حیله رباسی، خبرم نداشتم که بیع ثانی باطله تا بعد بگم تخلف شرط موجب خیار میشه و من بیع اول رو فسخ میکنم، خبر نداشتم، بیع اول رو فسخ نکردم، آخرش مجبورم به شما 150 میلیون بدم، اون بیع اول صحیحه دیگه، فسخ که نکردم بیع اول رو، فقط شرط شده بود در ضمن بیع اول بیع ثانی رو وفا ان به شرط انجام دادیم، بیع ثانی باطل بود، ولی خبردار نشدیم که بیع ثانی باطل است و تا اعمال خیار بکنیم. لازمه فرمایش مرحوم شیخ اینه که بیع اول صحیحه و شما هم لازم نیست به من خبر بدید که آقا تو خیار داری یا تو شرط کرده بودی در ضمن بیع اول بیع ثانی انجام بشود، به هدفت نرسیدی، خیار تخلف شرط داری، ارشاد به موضوع که لازم نیست، ارشاد به حکمم در اینجا لازم نیست، چون طرف به خلاف تکلیف نمی افتد، از حقش محروم می شود، بشود به من چه، براید مسئله یاد بگیرد، وظیفه من نیست که به او یاد بدم که حقت چیست، ولذا عملا اون شخص بیع اول برش مسجل میشه ولو بیع ثانی باطل باشه و مجبور میشه که اون ثمن نسیه رو پرداخت کنه، چون وقتی فسخ نکرد ثمن رو پرداخت میکنه و من مالک ثمن شدم. بله، خلاف مرتکز عقلا هست که ما بیاییم بگیم که این بیعی که انجام شد به شرط بیع مجدد، خب و بیع مجددم وفاءً لشرط انجام شد، فقط بیع مجدد باطل است، اون بیع اول صحیح هست و طرف فقط خیار تخلف شرط داشته، اونم که توجه نکرد، اعمال خیار نکرد، پس بدون اینکه 100 تومن نقد رو مالک بشه 150 تومن نسیه باید بده. ماشینم که دست منه، ماشین دست منه دیگه، واقع شد، بیع دومم واقع شد منتها باطلن،
بیع اول صحیح واقع شد، یعنی ماشین به ملک اون شخص رفت، 150 میلیون بده،
حالا اینه 150 میلیون داده.
ما ببینید فرض اینه که
خرید نسیه کردم،
فرض اینه که این هدفش چی بود؟
هدفش واقع نشد،
مشکل نداره دیگه،
نه
نه
اجازه، نه اجازه بفرمایید، بحث اینه که ماشین در ید شماست، من آمدم این ماشین شما رو نسیتاً خریدم 150 میلیون، بعد به شما فروختم 100 میلیون نقد که 100 میلیون گیرم بیاد، یه چک یک ساله 150 میلیون هم بدم به شما،
ماشین گیرم،
اما ماشین تحویلم داده نشده ها، چون فرض اینه که بیع ثانی انجام شد، من خیال میکنم بیع ثانی صحیحه. بحث در اینه ماشین میمونه دست همون صاحب ماشین. خب اجباری هم که نداره 100 میلیون رو بده، چون به یه ثانی باطله دیگه. نه بحث اجبار شرعی نیست، بحث اینه که بیع ثانی انجام شده، بیع ثانی که انجام شد، من که ماشین را از شما خریدم 150 میلیون نسیه به شرط اینکه به شما بفروشم 100 میلیون نقد و 100 میلیون را از شما بگیرم، وقتی این کارو کردم خب دیگه ماشین را از شما تحویل نمیگیرم دیگه. خب 100 میلیون رو میخواید بگیرید، من به شما 100 میلیون نمیدم. چرا؟ برای اینکه شرعاً شما مالک نیستید. بیع باطله. نمیدم. هی امروز و فردا میکنم. نمیدم. ببینید. نه. من نمیخوام بگم خلاف ضرورت فقه. میگم لازمه فرمایش شیخ اینه که من آخرش 150 میلیون رو از شما میگیرم، در حالی که هیچ شما به هدفتون هم نرسیدی.
لازم نیست 100 میلیون بدم ولی لازم ماشین رو بدم. این میشه
بس در این نیست که لازمه. بله لازمه من ماشین رو بدم، اگر مسئله میدونم باید ماشین رو بدم، اما عملا اون 100 میلیون نقد رو شما مالک نشدید، ولی 150 میلیون نسیه رو باید یک سال دیگه به من بدید. ما نگفتیم که خلاف ضرورت فقهی، میگم لازمه فرمایش مرحوم شیخ اینه، اما لازمه کلام مشهور اینه که اصلا این بیع از اساس باطله و شما مالک اون ثمن نسیه نشدید، منم مالک ثمن نقد نشدم، هر دو بیع باطل است. من نخواستم بگم که قیامت برپا میشه، نه میخوام نتیجه این دوتا قول رو بگم. میگم نتیجه قول شیخ انصاری اینه که بیع اول صحیحه و من به شما بدهکار شدم به 150 میلیون. ما میگیم ظاهر این روایت که میگه ایهلو، یعنی کل این کار آیا جائز است یا جائز نیست؟ آیا جائز است که من یک چیزی را نسیه بفروشم به 10 درهم، بعد نقد بخرم به 5 درهم؟ ایهلو، آیا این کار جائز است؟ امام فرمودن ازا لم یشترت و رضیا فلا بأسه. مفهومش اینه که اگر شرط بشود این کار اشکال دارد. زایشی که این کاری که شما میکنید که نسیه میفروشید و نقد میخرید اشکال دارد، کلش اشکال دارد. نه دیگه، بأس در معاملات ظهور دارد در ارشاد به فساد.
فقط به اتصال روایت تمسک میکنید بر بطلان هر دو دید؟
نه، ما میگیم اینی که بعضی ها مثل آقای سیستانی میفرمایند که این قصد جدی ندارد در فرض شرط بیع دوم در ضمن بیع اول قصد جدی ندارد، این درست نیست. بیع سوری است؟ نه خیر، بیع سوری نیست، بیع جدی است. تعبدن شارع فرموده است طبق استظهار ما از این وقت که کل این بیع اول و دوم باطل است. در حقیقت سه تا نظر میشه. یک نظر، نظر آقای سیستانی که اصلا معتقدن بیع اول به شرط بیع دوم سوری است، اصلا حقیقی نیست، قصد جدی ندارند، ولی لذا کل هر دو بیع باطل است به خاطر سوری بودن. این یک نظر. نظر دوم نظر شیخ انصاری است که بیع اول صحیح است، بیع دوم اگر به عنوان وفاء به شرط باشد فقط بیع دوم باطل است. این هم این نظر که میگن ظاهر سیل ابن جعفر اینه که اذا لم یشترت و رضیا فلا بعثه، این است که اذا اشترتا ففی بعثه، یعنی در این بیعثانی بعثه است. قول سوم که ما استظهار میکنیم اینه که نه، بیع حقیقی است ولی شارع تعبدن حکمت به فساد هر دو بیع، هم بیع اول هم بیع ثانی، چون صحیح علی بن جعفر میگه ایهل، یعنی کل این کار حلال است. امام میفرماید اگر شرط نکنند بله حلال است، یعنی اگر شرط بکنند این کار حلال نیست، یعنی اینکه بفروشید نسیه و شرط بکنید با شرط نقدن بخرید این کار حلال نیست، یعنی نافذ نیست. ظاهر این که میگه اذا لم یشترت تا فلا بعث، اذا لم یشترت و رضیا فلا بعث، یعنی اذا اشترتا ففی بعث، یعنی در این کار ایراد هست. ظاهرش اینه که این کار ایراد داره دیگه، یعنی به اول که نسیتن هست و شرط می شود در آن بیع دوم، این کار ایراد دارد. حالا من بعید نمیدونم با توجه به تأیید آن به فتوای مشهور که بیع اول را هم باطل می دانند، چه مشهور عامه چه مشهور خاصه در زبان صدور این روایات، همین رو اقتضا می کنه که بگیم بیع اول باطل است. این یعنی اگر بیع دوم را نه بیع دوم را بر اساس تخیل وجوب وفا به شرط هم انجام داد، بیع دوم صحیح است؟
ولی ملزم نیست، نمیشه برو الزام کرد.
خب این دیگه خیلی خلاف ظاهره.
همین که فقط اگر راضی باشه دیگه.
نه ایشون میفرمان حتی اگر فکر میکرد که بیع ثانی رو مجبور است از باب المؤمنون عند شروطهم انشاء بکند، خب بیع ثانی صحیح است، خیال کرده است بر او واجب بود بیع ثانی، اشتباه کرد. این غیر از نظر شیخ انصاری است که میگوید اگر بیع ثانی به عنوان وفاء به شرط و به تخیل وجوب وفاء به شرط باشد، این بیع ثانی باطل است، که انصافا دیگه این مقدار رو که نمیشه انکار کرد. ما بالاتر از این ادعا میکنیم، ما میگیم ظهور این روایت که به اول هم ایراد دارد. خب یک مطلبی هم از عرض کنم و اون این است که ممکنه اشکال بشه به ما، بگن آقا این همه روایات بیع العینه بود، هیچ کدوم نگفت در ضمن بیع اول شرط نکنید بیع ثانی را. خیلی روایات بیع العینه بود، هیچ کدوم نداشت که شرط نکنید در ضمن بیع اول بیع ثانی را. اون روایاتی که میگفت که امکان بالخیار انشاء اشترا و انشاء لم یشتره، اونها جدا روایات متعددی بود که خوندیم راجع به بیع العینه، حدود 13 روایت بود، هیچ کدام غیر از صحیح علی بن جعفر نداشت که شرط نکنند در ضمن بیع اول بیع ثانی را. و گفته میشه که این عام ترخیصی رو القا کنه امام علیه السلام به مردم، بعد یک خطاب مستقلی بیاد نهی بکنه از بیع العینه مع شرط، قف اینجا هم نمی کنه این نهی را بر نهی کراهتی؟ آیا عرف خلاف منهج عقلایی نمی بیند که امام علیه السلام به طور مکرر بفرماید که بیع العینه اشکال ندارد و مردم اطلاق گیری بکنند، شرط بشود در ضمن بیع اول بیع ثانی باز اطلاق بگیرند که ایراد ندارد؟ روایات گفته میشه روایات مطلقه ای داریم در بیع العینه، خوندیم که هیچ قید نخورده بود که باید شرط نکنی. اون روایت انشاء اخذ و انشاء ترک هم محتمل بود به این معنا باشه که قبل از مالک شدن نباید بفروشید کالا را به دیگران، اول مالک بشوید بعد بفروشید. این ربطی به بحث نهی از شرط بیع دوم در ضمن بیع اول در بیع اینا ندارد. این که من ماشین شما را نقدن بخرم به 100 میلیون بعد به شما نسیتم بفروشم به 150 میلیون، این که در روایات متعددی مضمونش آمد که جایز است، نوعا نگفتن که با شرط جایز نیست. صحیح علی بن جعفر گفت با شرط جایز نیست. آیا می شود از اطلاق این روایات به خاطر صحیح علی بن جعفر رفعیت کرد؟ این شبه که مثل آی سیستانی خب ممکنه ولو فتوا دادن طبق صحیح علی بن جعفر، منتها فتواشون هم علل قاعده کردن، گفتن چون در فرض شرط به سوریست، اما طبق مبانیشون این شبه میشه که اگر به حقیقی باشد که هست، چجور از عمومات ترخیصیه به خاطر یک خطاب نهی که قابل حمله بر کراهت است ما رفعیت بکنیم؟ چرا عرف نگوید که این نهی نهی کراهتی است؟ جواب اینه که اگر نبود ارتکاز فقهای عامه و خاصه بر فساد این شرط، بلکه فساد به اول، این اشکال قوی بود. اما وقتی ارتکاز عام فقهای امامیه و غیر امامیه بر بطلان همچو بیعی بود، همونطور که در تاج العروس هست و در کتب امامیه هست، دیگه نمیتونیم ما بگیم که اون عام ترخیصی الغا شد به عرف و عرف اقراء به جهل شد. شاید اون فتوای مشهور به مثابه قرینه لبیه متصله بوده و از اون روایات بلعون اینه با توجه به فتوای عامه و خاصه بر عدم جواز شرط، تجویز بیعون اینه را معدم شرط میفهمیدن، بیشتر از این نمیفهمیدن و لذا این اشکال وارد نیست. کلام واقع میشه در حیل ربا نسبت داده شده به کل علمای امامیه غیر از مقدس اردبیلی که حیل ربا رو جائز میدونن. این بحثی است که اول از نظر تاریخی بحث کنیم، آیا واقعا کل علمای امامیه الا من شذ منهم و مراد مقدس اردبیلی است حیل ربا رو جائز میدونن یا نه این نسبت درست نیست؟ و بعد بحث کنیم راجع به علمای معاصری که حیل ربا رو تحریم کردن، مثل امام فتوا داده به حرمت حیل ربا، یا آیسد احتیاط واجب میکنه، یا بعضی از علمای دیگر بین مفتن بالحرمه و بین من یحتاط هستند که کلماتشون رو نقل میکنیم، ببینیم بررسی بکنیم ادله حیل ربا را و ادله که بر حرمت حیل ربا اقامه شده ان شاء الله هفته آینده. والحمد لله رب العالمین.